به نام یاد خدا، خیلی خوشحالم که در جمع استادان خوب و عزیزم هستم و یک بار دیگه فرصتی دست داد که در خانه خودم بیام. من سال 68 اینجا در واقع فعالیت علمی میتونم بگم از اینجا شروع کردم، دانشجوی کارشناسی ارشد و اولین دانشجوی، اولین پایان‌نامه هم که دفاع کردم خود من بودم به عنوان بحر طویل فارسی عامیانه و در خدمت دوستان بودیم. به هر حال خیلی خوشحالم که دوباره برگشتم اینجا. الان من حرف زیادی ندارم، چند نکته راجع به اصلا شکل گیری این کتاب عرض بکنم. این کتاب در واقع با نوشتن چند تا مقاله شروع شد در سال بین سالهای 65 تا 74 در مجله کیهان اندیشه. کیهان اندیشه اون موقع ها خب اون سالها مجله ادبی نبود، واقعا چند تا مجله بود، یکیش هم کیهان اندیشه بود که از مجلات بسیار خوب بود. سردبیر و هیئت به اصطلاح مدیر مسئولش هم آقای دکتر آقای آیت الله جناتی شاهرودی بود، البته اون موقع حجت الاسلام بود، الان دیگه آیت الله شده و به اصطلاح از آیات در واقع مقداری متفاوت هست، چون همون موقع هم متفاوت بود. واقعا من یکی از این مقالاتمون براش فرستادم، اصلا با شک و تردید، یعنی اون موقع مثلا حالا ما یک دانشجوی مثلا یک لاقوا، بعد این مجله هم کیهان اندیشه قم مدیر مسئولش هم آیت الله، و فکر نمی‌کردم مثلا ایشون بعد برای من نامه نوشت که مقاله خیلی خوب تشویق که بنویس و ادامه دادم اون زمان در اون سالها، و تو هر شماره یکی از این منظومه ها رو اشاق رو، خیلی هم عجیب بود، البته خیلی خیلی عجیب بود اون موقع در اون مجله، چون همه مطالبش بیشتر جنبه فلسفی داشت، حکمت و فلسفه بود. یعنی اصلا خود کیهان اندیشه موضوعش این بود، ولی خب به هر حال این سلسله مقالات منتشر شد تا سال 74 که یه تعدادیش به صدا به 10 عنوان که رسید، یک کتاب به عنوان منظومه‌های عاشقانه همون سالها چاپ شد. خب ما توی این سالها هم دنبال پیدا کردن این منظومه ها بودیم، چون حالا تا حالا خیلی ها چاپ شده، ولی اون موقع هنوز خیلی از این منظومه ها فقط منظومه های اصلی چاپ شده بود، خیلی از اینها به شکل خطی بودن. الان هم که چاپ شده، یعنی سال مثلا 90 هم که چاپ شده، این حدود 70% این منظومه هایی که ما پیدا کردیم و معرفی کردیم خطی بودن، یعنی الان نسخه خطیش موجود هست، و 30% فقط اینا چاپ شده بودن. به هر حال این از اون موقع شروع شد و دیگه به اثر علاقه همینو من موضوع پایان نامه هم قرار داده بودم، و دیگه پایان نامه به عنوان منظومه عاشقانه، بررسی و تحلیل منظومه عاشقانه با آقای دکتر مزار مصفا قرار بود که این انجام بشه، منتها در دوره دکتری این کار انجام نشد و ما پایان نامه رو با دکتر شفیعی گرفتیم و اون موقع عوض کردیم. آقای دکتر مصفا هم با بزرگواری تمام پذیرفتن، صورت جلسه شروع، همه کار شروع بود، ما موضوع رو عوض کردیم به هر حال، ولی این کار رو ادامه دادیم، اون پایان نامه انجام شد دکتری، ولی این کار ما ادامه پیدا کرد. این منظومه ها رو مدتی هم در مجله ادبیات داستانی که حوزه هنری اون سالها در می آورد، الان هم در میاد به نظرم، سالهای مثلا 74 به بعد دیگه باز اونجا ادامهش منتشر شد، معرفی شد، و بالاخره تا اینکه کار نهایی رو تا سال 90 ما دیگه به اندازه 100 منظومه، که این منظومه ها نظیراش هم اگر حساب بکنیم حدود معرفی 600 منظومه میشه، یعنی فرضاً 80 نظیره که خسرو شیرین داشته، 60 نظیره که مثلا لیلی و مجنون داشته، 20 نظیره که محمود عیاض داشته، نمیدونم نظیره های اینا رو هم همه رو تا اونجایی که ممکن بوده، بعضی هاش خب نسخه هاش در ایران نبوده و در دسترس نبود، در هند بوده بیشتر، و هر چی مکاتبه میکردیم یا متاسفانه پاسخ نمیدادن. یه وقت دوستانی اگر اونجا بودن و اینا از ایران ماموریت داشتن این کار بر ما میکردن. همینجا از آقای دکتر ایرانزاده با تشکر کنم که تعداد زیادی از اینا رو از پاکستان برای من فرستادن. به هر حال ما با به دست آوردن این نسخه ها و خوندن این نسخه ها و خلاصه کردن داستان های اینها و اینکه باید میدونستیم چقدر مثلا با منظومه اصلی اینا شباهت دارن و اصلا از اولش هم دنبال این مسئله بودیم که نشون بدیم اینها با منظومه های اصلی تفاوت دارن، نباید اشتباه بکنیم که اینا همون منظومه های اصلی هستن. چندین مقاله هم در همین زمینه من نوشتم، مخصوصا مثلا هفت پیکر نظامی که مقاله و نظیره‌هاشو معرفی کردم و نشون دادم که اصلا این هفت پیکر با 21 نظیره‌ای که هفت پیکر داره و موجود منظومه هاش مثل هفت منظر که بعد تصحیح کردم خودم، هشت بهش که تصحیح کردم خودم و اینها خیلی تفاوت داره، داستان‌های میانیشون خیلی تفاوت، درست یه داستان اصلی داره و یکیه ولی داستان‌های میانیشون اساساً هفت منظر و هشت بهشت خیلی متفاوت هست و این اشتباه نباید پیش بیاد که اینا نظیرن پس دیگه چون نظامی رو دیگه ما داریم بقیه رو رهاش کنیم. این یک اشتباهی که هست این است که این نظیره‌ها خیلی های زبان، مثلا لیلی و مجنون مکتبی یکی از عالی‌ترین نمونه‌های لیلی و مجنون هم به لحاظ داستانی هم به لحاظ زبانی که اینو منم باز تصحیحش کردم. در کنار این کار خود به خود یک کار دیگه هم شکل گرفت. میدونید دیگه وقتی یک کاری پیش میاد کارهای جنبی هم شکل میگیره دور و برش. این که خب مقالاتی ما در قالب مقالات علمی پژوهشی اینها هم نوشتیم و تا الان نزدیک 10 منظومه هم در همون نشه چشمه، این چرخ همون چشمه است دیگه، اون چرخ برای زمانی بود که چشمه رو بسته بودن با نام چرخ منتشر میشد این کتاب و البته یکی دو سال هم به دلیل همین مسئله متوقف شد چاپ این کتاب، یعنی قرار بود که مثلا زودتر چاپ بشه ولی خب یه دو سال متوقف شد. در حال 10 منظومه هم خسته نمیشه مستقل چاپ شد. وقتی هم که این منظومه ها از سال 84 اینها چاپ شد دوستان خیلی زیادی به ما مراجعه کردن و اونا هم تشویق شدن که یه تعداد اونا هم کار بکنن و در الان هم چند منظومه باز زیر چاپ هست و خلاصه این باعث شد که خب یه تعدادی هم منظومه های فارسی خسنان شدید شد منتشر شد و حالا هم که در خدمت شما هست اثری هم که تو این سالها این 4-5 سال گذاشته این که اون چی که باستابش به خود من رسیده این که تعداد زیادی از دانشجویان ترغیب شدن که پایان نامه هاشون و رساله هاشون رو در زمینه منظومه های عاشقانه بگیرن، حالا یا در قالب تشریح یا تحلیل که حداقل 7-8 موردش رو من در جریان خیلی مستقیم هستم، خیلی هاشون تلفنی تماس گرفتن. به هر حال یه حرکتی توی شناخت این منظومه ها ایجاد شده و شما میدونید که بخش مهمی از ادبیات غنایی ما رو همین منظومه های عاشقانه تشکیل میده. اگر به فهرست منزوی فقط مراجعه بکنیم متوجه میشیم چقدر از این منظومه ها وجود دارن که هنوز و در هند بیشتر اینا منتشر نشدن یا اصلا معرفی حداقل نشدن در یک جایی، با وجود اینکه الان چندین دانشنامه ما داریم، دانشنامه زبان و ادب فارسی هست، دانشنامه‌ای که آقای انوشه درست کردن و دانشنامه های دیگه، شما شاید مثلا کمتر از 10% این منظومه ها رو مدخل کرده باشن یا دارت المعارف بزرگ که باز کمتر. این است که اینها همچنان ناشناخته هستن و لازم بود که ما یک کاری برای شناخت بیشتر اینها انجام بدیم که خوشبختانه این کار انجام شد. البته خیلی نقص های زیادی داره که دوستان الان به بخشایش اشاره میکنن، بنده هم آمادگی کامل برای شنیدن اونها و رفع نقصش در چاپ‌های بعدی هستم، ولی به هر حال مهم شکل گیری این موضوع. نکته دوم این که اصلا این کار رو به این دلیل من علاقمند بودم که راستش مستقیما پیوند داره با ادبیات عامه ما. هم در این کتاب بخش مهمی از بخشی شاید مثلا قابل توجهی مهم که نه قابل توجهی از منظومه ها منظومه های عامیانه هستن. حتی اون منظومه های کلاسیکی هم که ما میشناسیم الان در مناطق مختلف ایران به اسم نقله، نقل آواز بهش میگن، نقل آواز خونده میشه. مثلا شما شاید باورتون نشه که خیلی رایج ورقه و گلشاه که جز اولین منظومه های عاشقانه فارسی هست، ایوغی، ورقه و گلشاه رو هنوز در منطقه البرز خود ما، خب در دامغان، در مناطق شمالی، اینها به شکل نقل آواز خوانندگان محلی میخونن ورقه و گلشاه رو. حالا لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، داستانهای عاشقانه بسیاری رو میخونن. این نشون میده که سرمنشأ اینها، حالا اینا خب از ادبیات عامه برخواسته، از ادبیات فولکلوری که ما برخواسته، و کاری که شاعران برجسته ما انجام دادن مثل نظامی ارتقای زبانی اینها هست. و واقعا داستان و بنمایه‌های داستانی حتما از میان مردم بوده. حتی خود کار نظامی هم که محققان استدلال دارن، دوستان بهتر از من، که سرمنشأ بسیاری از داستان‌های نظامی رو روایاتی که در اران و گنجه و آذربایجان بوده و نظامی اینها رو از حفظ داشته و شنیده، اینها رو تبدیل کرده به یک اثر خیلی مهم. و تفاوتایی که مثلا خسرو شیرین نظامی با فردوسی داره نشون میده که کاملا اینا روایت‌های متفاوتی باید داشته باشیم. به هر حال یک علت این که توجه من به این منظومه جلب شد، این جنبه‌های عامیانگیش بوده و اینکه بنمایه‌های بسیار زیادی. حالا بعدها هم مثلا کسانی مثل خاجو کرمانی 100% دیگه بنمایه‌های افسانه‌های عامیانه نزدیکتر میشه نسبت به نظامی و دیگران. این یه مسئله. و اینکه خب ما هدفمون این بوده که تو این کار سعی بکنیم که به آخرین منابع رجوع بکنیم. یکی از همینجا من باید یه پرانتزی باز کنم که یکی از اشکالاتی که من به نظر من این اشکاله دیگه، اشکالاتی که استادان بزرگ ما دارن این که نمیخوام به کارهای بعد از خودشون ارجاع بدم و مراجعه کنم. بالاخره امروز بعد از 30 سال، بعد از 20 سال خیلی تحقیقات خوبی انجام گرفته، چرا ناسپاسی میکنیم؟ بسیار تحقیقات خوبی در قالب رساله های پایان نامه ها، مجلات علم پژوهشی و نظایرین ها صورت گرفته که اغلب در کارها ارجاع به اینها داده نمیشه. ما سعی کردیم، نمیگم همه، چون ممکنه بعضی از این منابع چشم من افتاده باشه، ولی 800 منبع رو که تا اون زمان لااقل بوده من دیدم، حتما ممکنه ازش استفاده نکرده باشم یا مثلا، ولی حتما دیدم که راجع به یک اثر عاشقانه نوشته شده. و 1750 مورد من ارجاع در این کتاب دادم، برای اینکه 100% کتاب مستند باشه و خیال کسی که میخواد به این کتاب مراجعه بکنه راحت باشه. این هم یک مسئله بوده که من سعی کردم در این کتاب رعایت بکنم. و اینکه منظومه ها رو سعی کردم علاوه بر اینکه یک گزارشی کوتاه، البته گزارشی که عناصر و بنمایه های اصلی درش باشه حتما، نه خلاصه نویسی صرف، این کار رو کردیم که این خلاصه ها خیلی کمک میکنه که اون جریان اصلی داستان دست خواننده بیاد، که اگر علاقمند شد که بره روش مطالعه بیشتر بکنه این فرصت براش پیدا بشه. و اینکه غیر از گزارش ما مخصوصا بنمایه های اینها رو نوشتیم، نظیره ها رو کاملا تا اونجایی که دیدم، خیلی از اینها رو ممکنه من ندیده باشم واقعا، یا من بعدها فهرست شده باشم، سعی کردیم فهرست های نسخه های خطی موجود رو ببینیم. و خیلی از این نسخه ها میدونید در کتابخونه ها هنوز فهرست نشدن، در کتابخونه آیت الله مرعشی، در کتابخونه ملی، در مجلس، هنوز در به خصوص آستان قدس تعداد زیادی نسخه داشتن که من دیدم، و ولی اینا فهرست نشدن و قابل استفاده هم نبودن واقعا. هنوز هست، یعنی این جا داره که این کتاب انشاءالله دانشجویان و کسانی که علاقمند هستن پیگیری بکنن و آثار رو بیشتر پیدا بکنن رو، شاید در میان اینها بعضی از چون اینها من که بررسی میکردم بعضی ها واقعا به لحاظ زبانی قوی و قدرتمند هست و جا داره که چاپ بشه. هر جایی که اینجوری بوده احتمالا من یک یادداشتی گذاشتم که این قابلیت چاپ داره و ارزش مطالعه داره. و به هر حال ویژگی های مهم این منظومه ها اون چیزی که و بعضی از اینها واقعا دیگه یک نظیره خیلی عادی بوده، از کنارش خیلی ساده گذشتیم، خیلی بهش نپرداختیم، ولی اونهایی که اهمیتی داشته از یک جهت، حالا از جهت داستانی، از جهت زبانی، هرچی، یه توضیح هم براش دادیم، یه مقداری با تفصیل بیشتر بهش پرداختیم. به هر حال اون چی که هست خدمت شما جناب دکتر مامزادم که معرفی کردن کتاب رو، دوستانم که حالا بررسی بیشتر خواهند کرد، من از اینجا به بعد دیگه شنونده هستم و در خدمت شما. این کار نقص‌های بسیار زیادی داره، من خودم بیشتر از همه میدونم که کتاب واقعا و به هر حال حجم کار زیاده، اینم قبول بکنید که تعداد زیادی از این منظومه ها و ما خواستیم که دیگه یه جامعیتی داشته باشه، ولی خب مسلماً کار اینجوری حتما اشکالاش هم خیلی زیاد هست. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم از تصویری که دادم و از اینکه احیانا ممکنه این کتاب لحظاتی وقت شما رو گرفته باشه و زحمتی به شما داده باشه هم عذرخواهی میکنم. متشکرم.
سپاسگزارم از آقای دکتر ذوالفقاری که توضیح مفصلی در مورد کیفیت شکل‌گیری و تدوین این کتاب دادن و دلایل و زمینه‌هایی که باعث شده است به این مجموعه بپردازند پرداختند و اینکه یه آسیب شناسی هم در حوزه مطالعات ادبی کردند که استادان صاحب نام و کسانی که در برخی از زمینه‌ها پیشگام بودند در تحقیقات از ارجاع به منابع بعد از خودش به هر دلیلی پرهیز می‌کنند. امیدوار هستیم که این آسیبی و مسئلهی که در حوزه مطالعات هست استادان بیشتر بهش توجه بکنن. من بیشتر وارد جزئیات نمیشم چون دقیق ایشون انقدر دقیق توضیح دادن که نیازی به تفصیل بیشتر از سوی من نیست. خب از جناب آقای دکتر قنواتی خواهش میکنیم که نظرات خودشون رو در مورد این کتاب بفرمایید. آقای
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر از این که این امکان فراهم شد که هم درباره کتاب ارزشمند آقای دکتر ذوالفقاری مطالبی رو بیان کنم، هم این که با دوستان، با برخی از دوستان که تا حالا زیارت نکرده بودم آشنا بشم. من یه جایی دعوت بودم، حالا نمیگم که کجاست، عرض کنم 5 تا منطقه دورده بودن، منم گذاشته بودن نفر پنجم. اون 4 تا اینقدر در روی کتاب تعریف کردن من وحشت کردم، گفتم که موقعی که نوبت من شد گفتم حالا من صحبت بکنم، گفتن هر گفتم خب من نظرم یکی متفاوته با نظر شما، گفتن اشکال نداره، گفتم میگم ها، چون یک جو سنگینی به وجود اومده بود، اینقدر تعریف کردن، اینقدر تعریف کرده بودن که واقعا نمیشد. آقای دکتر نسل‌آزاده نشسته فکر کنم میدونه من کجا رو میگم. آره بعد یواشکی بهشون بگو. بعد واقعا اینو عرض میکنم و آنچنان جو سنگینی به وجود اومده بود که نمیشد بگی که این کتاب مثلا غلط چاپی هم داره. بعد چند تا از دوستانی که منتقد بودن آدمای درست حسابی، من نمیدونم چرا اینجوری برخورد کردن. بعد من گفتم خب به خاطر این چیزی که این جو شکسته بشه، گفتم که والا من نظرم یک کمی متفاوته، گفتن نه چه اشکال داره اینجا جلسه آزاد اینا، گفتم میگم ها. بعد که اینو گفتم گفتن خب یک جو یکم شکست و شروع کردیم به صحبت کردن، همین که 5 دقیقه کمتر 3 دقیقه صحبت کردم یه موردی که گفتم یکی از همون منتقدینی که چیز بود ناراحت شد و نذاشت من صحبت بکنم، 10 دقیقه در تایید کتاب دوباره صحبت. حالا آره حالا خوشبختانه اینجا اینجوری نیست. گرچه اولش که میگم گفتم خب ما غریبیم اینجا، همه دوست آقای دکتر زلفواری هستن. بعد که آقای دکتر قنبری و دکتر نصرالله‌زاده اومدن یکمی دلم کرستر شد. گفتم بالاخره آقای دکتر قنبری خب لور هست خمودونه، بالاخره اگر قرار بشه چی بشه چوی چیزی همراشه. اما از این چیز که بگذاریم، کتاب فوق‌العاده کتاب ارزشمندی هست. اهمیت کتاب در پژوهشی بودن اون هست. من نگاه میکردم 32 صفحه فقط منابع مورد استفاده کتاب بود. این هم عرض کنم که بسیاری از رساله ها ماها دیدیم که لیست میشه به صورت منابع آخر رساله یا آخر کتاب، و برخی از اون منابع یا تعداد زیادی از اون منابع را حتی نویسنده رساله ممکنه ندیده باشه. ولی واقعا من دقت کردم، چون آقای دکتر میدونه من واقعا کتابی که میخوام نقل کنم دوبار میخونم کتاب اصلا حاشیه نویسی اینقدر سیاه میشه که یه مورد که دادم خودش که برام عوض کرد واقعا. یعنی از نگاه کردم دیدم از همه منابعی که در پایان کتاب اومده استفاده درست کرده، یعنی استفاده کرده، نقل ورده یا نقل قول مستقیم یا نقل به معنی ورده. به هر حال 32 صفحه کتاب در قطع وزیری، این نشاندهنده باست که جوشی بودن کتاب است. این که چند صد منظومه رو مطالعه بکنید، فقط مطالعه اینها واقعا یه پروژه است. یعنی شما هیچ دربارش اظهار نظر هم نکنی، خلاصه نکنی، هیچ جنبندی هم نکنی، خود این که شما چند صد منظومه رو که حالا فرمودن حدود 600 منظومه، ولی به هر حال دو سوم اینا دست کم مطالعه، منم میگم چند صد منظومه، 200-300 منظومه مطالعه شده واقعا. این خودش یه پروژه است. یک مقدمه جامعی نوشته آقای دکتر، به ویژه اون قسمتی که بررسی تاریخی مثلا این منظومه ها رو کرده، فوق‌العاده قابل توجه. این که از ابتدا بررسی کرده تو صداهای مختلف اینا کمیت این منظومه ها متفاوت میشه تا دوره تیموری و دوره صفوی، بعد میگه که از قرن 10 تا 13 تعداد این منظومه هایی که سروده شدن تو این 300 سال 4/5 کل منظومه هایی بوده که تو ادب فارسی سروده شده. خب همینا استخراج اینا نکات فوق العاده ارزشمند علمی و در این حال فوق العاده ضروری هستن برای شناخت روندهای مختلف ادبی که در تاریخ ادبیات ما بوده. برخی مطالب دیگه رو، اینکه اقتباس چیه، تقلید چیه، به طور مشخص اینها رو توضیح داده. همه اینها ارزش‌های والای کتاب رو نشون میده. اما بنده اینجا اومدم، نیومدم اینجا که تعریف بکنم، اومدم اینجا که در حقیقت نقد بکنم. بنابراین اون چیزهایی رو هم که به ذهنم میرسه بیان میکنم. تو پرانتیس هم بگم که من آقای دکتر زلفواری سالها دوست هستیم و قراره تو بزرگداشتش بنده سخنرانی هم بکنم. بنابراین اگر اینجا نکته ای رو گفتم آره اینه که گفتیم. عرض کنم یکی درباره نام منظوم است. به نظرم ببینید، زبان فارسی زبانیه که تو فرهنگ‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته، زبان رسمی چند فرهنگ بوده، زبان دوم حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی بوده بعد از عربی. در هند صدها سال زبان رسمی، زبان ادبی بوده. با این زبان فرهنگ‌های مختلفی بیان شده. بنابراین انتخاب این که ما بگیم به اصطلاح، اشکالی نداره بگیم منظومه های فارسی، ولی اون موقع بایستی نوع نگاهمون دیگه متفاوت باشه، همونجوری که الان توضیح میدم. ما وقتی که ببینید یک تعداد قابل توجهی از این منظومه های عاشقانه هندی هستن که از بنیان با عاشقانه های ایرانی متفاوتن. این نکته رو هم اضافه بکنم که بنا به علل و اسباب متفاوت، داستان‌های عاشقانه اعم از نظم و نثر در مشرق زمین و به ویژه حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی، حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی در منظورم هست، تعداد داستان‌های عاشقانه و افسانه‌های عاشقانه نسبت به غرب خیلی خیلی بیشتره. این که چرا این هست یه بحث به نظرم علمی میطلبه، یک پژوهش علمی میطلبه که دوستان میتونن به عنوان یک رساله دکتری واقعا مورد توجه قرار بدن. مقایسه بکنیم میزان داستانهای عاشقانه‌ای که در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی هست با غرب، با کل اروپا مقایسه بکنیم، نه فقط مثلا بگیم با انگلیس یا آلمان، با کل اروپا مقایسه بکنیم، این نشون میده از اهمیت که یک عرض کنم یک بحث علاهدهیه. پس وقتی که ما میگیم منظومه های عاشقانه فارسی، یک محدودیتی داریم، اینکه نمیتونیم به ویژگی های منظومه ها یا داستان های عاشقانه ایرانی رو دیگه بررسی بکنیم، مگر اینکه اینا رو دستبندی بکنیم، بگیم اینا چند دسته هستن. یک دسته ای که هندی هستن به لحاظ مضمونی یا فرهنگی، یک دسته که ایرانی هستن، یک دسته که عربی هستن، چون عرض کردم زبان دوم حوزه تمدن اسلامی بوده زبان فارسی، بنابراین لیلی و مجنون و بسیاری از داستانهای عاشقانه عربی رو شاعران ما به شعر درآوردن، گرچه مهر فرهنگ فارس، فرهنگ ایرانی تو بسیاری از این منظومه ها هست، اما به هر حال اون تم اصلی اونها تغییر نکرده که الان توضیح میدم. ببینید یه توضیح خیلی مختصری بدم درباره داستانهای عاشقانه ایرانی، ایرانی به مفهوم اخصش. چند تا ویژگی برجسته دارن که این هر کدومشون داستانهای عاشقانه ایرانی رو با داستانهای عاشقانه فرهنگهای مجاور متفاوت میکنه. اولین نوع عاشق شدن هست، یا در خواب عاشق میشه، آره، یا تصویر میبینه یا توصیفه. تصویر مثل شاید نمونه وارترین داستان عاشقانه ایرانی خسرو شیرینه، خسرو شیرین نظامی منظورم هست، واقعا نمونه وارترینه. شیوه عاشق شدن با تصویر مثل عاشق شدن شیرین که تصویر خسرو رو، عاشق شدن با توصیف، عاشق شدن خود خسرو که با توصیفایی که شاپور میکنه عاشق شیرین میشه. تو بقیه منظومه ها و داستان های عاشقانه ایرانی باز به همین صورته. تو این جامع الحکایات هایی که دو نسخش فعلان چاپ شده، دو سه نسخه دیگه هم زیر چاپ هستن، تعداد زیادی از این داستان های عاشقانه ایرانی هست که یا تو خواب عاشق میشن یا با تصویر عاشق میشه. اولیش اینه. دومیش، البته نمونه های دیگه هم هست ولی این دوتا نمونه خیلی برجسته هستن. دومیش فعال بودن عاشق و معشوق در داستانهای عاشقانه ایرانی، اصلا قابل مقایسه با داستانهای عاشقانه مثلا عربی نیست. شما شیرین رو مقایسه بکنید با لیلی، خسرو رو مقایسه بکنید با مجنون، اولین مشکلی که برای عاشق و معشوق در داستانهای عاشقانه عربی پیش میاد اینه که گوشه نشینی بشن، برن به اصطلاح گوشه بشینن، عزلت بگزینن و شروع به گریه و زاری و ناله بکنن و با وحوش حتی هم نشین بشن. هم تو کتاب هم در مقدمه هم اشاره شده که برخی از عاشقا در منظومه های عاشقانه فارسی این ویژه واقعا حوزه فرهنگ و تمدن عربی هست، مال فرهنگ هیچ تقریبا، وقتی که میگم هیچ ممکنه حالا بگردیم دوتا پیدا بکنیم، ولی واقعا تو ده ها داستان عاشقانه ایرانی من ندیدم عاشق و معشوق غیر فعال. اینم تأکید میکنم، هم دختر هم پسر، به شکلی که نمیشه تشخیص داد عاشق کدومه معشوق کدومه. اگر از زاویه دختر نگاه بکنیم اون عاشقه، اگر از زاویه پسر نگاه بکنیم اون عاشقه. در بسیاری موارد دختر پیش قدم میشه، فعال بودنش اونقدر زیاده که نمیتونیم بگیم که مثلا پسره بیشتر. شما نگاه بکنید خسرو خوب فعاله، ولی شیرین پادشاهی رو برمی کنه میره سراغ خسرو، دیگه فعالتر از این که نیست که، یعنی پادشاهی رو، پادشاهی به اصطلاح ارمن رو ول میکنه میره سراغ خسرو. در سایر داستانهای عاشقانه ایرانی هم این فعال بودن عاشق و معشوق رو شما به خوبی میبینید. حالا اینا من نظراتی دارم البته، ولی واقعا از آقای دکتر زرفاری به شما گفت سوال بکنید که من نخ نکنم بذارید من آره برسم به کتاب. آره من آره اون آخر
که من در مورد عرب عاشقانه‌اشو ترجمه کردم،
همین جوریه که
علت رو میدونم که چرا دختر رو به پسر نمیدن، میدن به یکی دیگه.
من خب میدونم که خوزستانی هستم، نصفم عربه، میدونم. آره اینا رو توضیح میدم. آره فکر کنم آقای دکتر زرفاری یه چشمکی داده. آره عرض کنم خدمت شما نکته بعد سفر هست در داستانهای عاشقانه ایرانی. واقعا در اکثر قریب به اتفاق این داستانها سفر وجود داره. یکی از پژوهشگرای غربی میگه که سفر در داستانهای عاشقانه ایرانی به این سبب هست که ایران یک کشور بزرگیه. من اول فکر میکردم همون چون معمول که ما همیشه مبنا رو غربی ها میذاریم، فکرم که این درست دیگه، دیدم که اینجوری نیست اصلا. یعنی واقعا رفتی سفر یه کهن الگو اصلا. و جالبه که اصلا سفر ممکنه تأثیر داشته باشه این بزرگ بودن ایران، ولی این نیست. باعث این که ابتدای سفر با انتهای سفر متفاوت میشه شخصیت. حتی تو داستانهای حماسی ما داریم هفخان رستم رو داریم، تو داستانهای عرفانیمون که شما بهتر از بنده میدونید، سفر در تمام در اکثر قریب به اتفاق داستانهای عاشقانه ایرانی وجود داره و شخصیت در حقیقت قهرمان در ابتدای سفر با انتهای سفر کاملا متفاوت میشه و پخته میشه. در شاهنامه بعد از هفت خان هست که رستم میشه جهان پهلوان، قبل از اون جهان پهلوان نیست. در حقیقت پهلوانی که حرف اول و آخر را بزنه در بخش پهلوانی اون بعد از هفت خان هست. یک ویژگی دیگه که داستان عاشقانه ایرانی دارن اینه که عشق با هدف ازدواج صورت میگیره و این بسیار بسیار مهمه به نظر من. این رو مقایسه بکنید با داستان‌های عاشقانه غربی یا با اون چیزی که الان متاسفانه رایج شده در ایران بین دختر و پسرها. عشق حتما با هدف ازدواج هست و در پایان تمام اینها با هم دیگه رسیدن و به اصطلاح چند تا بچه گیرشون اومد. روی اینها تأکید میشه، یعنی روی استمرار نسل از طریق ازدواج. واقعا این نوع در حقیقت چیز این ویژگی ما داستانهای عاشقانه ما رو با بویژه داستانهای غربی متفاوت میکنه. و یک ویژگی، حالا اینا البته هر کدوم واقعا جا داره که من بیشتر دربارشون صحبت بکنم، ولی به واسطه این که به اصطلاح بایستی به مطالب دیگه بپردازم در همین اندازه فقط تیتروار اشاره کردم. تقریبا اکثر قریب به اتفاق این داستان ها پایان خوش دارن. اکثرا نگیم هم قریب اتفاق، اکثر بالایشون پایان خوش دارن. در موارد محدود و معدودی پایان بندی ایرانی، منظور مبازم تاکید میکنم، پایان بندی ناخوش دارن، تراژیک دارن. این هم زمانی اتفاق میفته که اون دختر و پسر از همدیگه دور مونده باشن، دختره رو بنا به هر علتی با کسی دیگه به اصطلاح تجویز کرده باشن، عقد کرده باشن. اینا معمولا وقتی که فرار میکنن یا غرق میشن یا از کوه پرت میشن یا نمیدونم به قول چیز سیل آسکی به سرشون میخوره، یه چی یه بلایی سرشون میاد دیگه. اینم نیاکان ما این رو یک جوری ترتیب دادن، به هر حال بنا به هر علتی این دختر و پسر با هم زن و شوهر هستن. اگه قرار باشه هر کس دست زن یکی رو بگیره باش فرار بکنه، خود سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه. بنابراین یک تمهیدی چیدن که اینا به هم دیگه نرسن، یک تمهیدی چیدن که اینها به هم دیگه نرسن. اینا غرق میشن یا از کوه پرت میشن یا بنا به اقلیتشون، یعنی تعداد کمترینشون پایان بندی ناخوش دارن. در و نکته پایانی که این بعد برگردم به کتاب اینه که همونجوری که آقای دکتر چیز کردن، تمام این ویژگی ها شما در افسانه های عاشقانه هم میبینید، در افسانه های شفاهی. و اینجا در حقیقت یک پیوستگی بین ادب رسمی ما و ادب شفاهی ما وجود داره که تو مباحث ادب فولکلوری فوق العاده با اهمیت است، به یعنی تعامل ادب شفاهی و ادب کتبی چرا اهمیت داره؟ نشان دهنده اینه که تو این زمینه به خصوص، تو برخی زمینه ها ما اختلاف خیلی عمیقی وجود داره بین ادب فولکلوریک برخی از موضوعات با ادب رسمی، ولی تو این زمینه نشون میده که این مورد به خصوص یک به اصطلاح اندیشه عامی است بین کل فرهنگ ایرانی، اهم از فرهنگ عامه و فرهنگ رسمی. هر چقدر که پیوستگی ادب عامه یا ادب فولکلوریک و ادب رسمی بیشتر باشه، اون فرهنگ از انسجام بیشتری بنابراین برخورداره. تو این زمینه و تو برخی زمینه های دیگه خوشبختانه این پیوستگی وجود داره. حالا برگردم به برگردم به کتاب. با توجه به این نکاتی که درباره ویژگی های داستان های عاشقانه ایرانی گفتم، حالا ببینید وقتی که ما میگیم عاشقانه های فارسی چقدر محدودیت برای ما به وجود میاد. بعد بایستی اینا رو جدا بکنیم، یه طبقه بندی بکنیم، ایرانی ها رو جدا بکنیم، هندی ها رو جدا بکنیم، عربی ها رو جدا بکنیم. یه مقدار به نظر من بهتر بود که ما من خودم اگر نمیگم توصیه نمی کنم، خیلی عذر میخوام، من خودم اگر میخواستم کار بکنم عاشقانه های ایرانی رو کار میکردم و این نکات رو هم توضیح میدادم، طبیعتا این نکات رو هم توضیح میدادم. خب عاشقانه های هندی شما میدونید که به چه تفاوت هایی دارن برخی هاشون. حالا غیر از این مشکل، وقت عاشقانه های فارسی گفته، تعدادی از عاشقانه های کردی و آذربایجانی که زبان ترکی آذربایجانی هم هست تو این منظومه هست. خب تو این منظومه هست که اینجا هم یه مقدار به نظرم آقای دکتر یک دوست داشته با واسطه اون گرایشات ادب فولکلوریکی که توش هست، دوست داشته اینها به نوعی معرفی بشن، اینها رو آورده. به نظرم وقتی میگیم فارسی طبیعتاً دیگه اینا نباید باشن. اگر گفته بودیم ایرانی، چرا؟ چون جالبه که عاشقانه های آذربایجانی هیچ نزدیکی با عاشقانه های ترکی نداره. ترک به مفهوم ترکستان منظورم هست، تاتار و مغول منظورم هست. عاشقانه های آذربایجانی مثل اصلی و کرم و اینا کاملا عاشقانه های ایرانی هستن و عاشقانه های کردی هم همینجوری. البته خب عرض کنم خدمت شما، برخی از این منظومه هایی که معرفی شدن عاشقانه به مفهوم اخص کلمه نیستن. وقتی که میگیم عاشقانه یعنی تم داستان باید عشق باشه. اگر عشق رو برداریم، اگر عشق رو از اونجا برداریم، داستان دچار اختلال جدی بشه. تم داستان عاشقانه یعنی اصلا کلن تم نکته‌ایه که یا مقوله‌ایه که همه اجزای داستان، شخصیت‌های داستان، حوادث داستان، اپیزودهای داستان به نوعی به اصطلاح بایستی در خدمت اون باشن. یعنی وقتی که راوی یا نویسنده شخصیت رو میخواد توضیح بده، بایستی ارتباط اون رو با عشق توضیح بده، با اون همون چیز اصلی، در حقیقت محور اصلی که وجود داره. تم در حقیقت میشه گفت که همون نخ تشبیه که همه این چیزا رو، قطعات مختلف رو به هم دیگه میچسبونه، یا مهره های تشبیه رو به هم میچسبونه. برخی از این منظومه ها بنابراین عاشقانه به مفهوم اخص کلمه نیستن، اگرچه غنایی هستن، مثل هفت پیکر و نظیره های اون. اینها به نظرم عاشقانه به مثلا اینو شما مقایسه کنید با خسرو و شیرین، مقایسه کنید با سایر منظومه های عاشقانه ای که اینجا معرفی شدن. تو مقدمه هم برخی از داستان ها رو به عنوان عاشقانه معرفی کرده که به نظرم چون تم اصلیشون عاشقانه نیست نمیتونیم بگیم عاشقانه. مثل رستم و تهمینه، عشق وجود داره درش، اما اون تم اصلی چیز نیست. ما دیگه رستم و تهمینه نداریم، البته رستم و سهرابه. تو داستان رستم و سهراب یک اپیزود به اصطلاح عاشقانه ای وجود داره، چون بعدش هم بعد از این که رستم چیز میکنه از سمنگان برمیگرده هیچ مناسباتی وجود نداره. آخرش هم تو برخی روایت ها که تمینه میاد میره به جنگ رستم بعد از کشته شدن سورا. عرض کنم خدمت شما یک نکته دیگهی که وجود داره حجم اختصاص داده به برخی منظومه هاست. ببینید منظورم اون حجمیه که به طور اخص به اون منظومه اختصاص داده شده. این که بعد نظیره هاش بررسی بشه اینا منظورم نیست. تو این وسط خسرو و شیرین به واسطه تأثیرگذارترین منظومه عاشقانه فارسی، واقعا تأثیرگذار و عرض کردم نمونوارترین داستان عاشقانه ایرانی خسرو و شیرینه، حدود 10-12 صفحه است. البته نزدیک 50 صفحه ذیل خسرو و شیرین مطلب اومده، اما بخش زیادیش درباره نظیره های خسرو و شیرینه. خب ببینید میگم حجم یک مقدار چیز نیست، عادلانه نیست اون حجم اختصاص داده شده. بعد درباره سلیمان و بلقیس 22 صفحه هست، مثلا درباره ناظر و منظور 14 صفحه هست، عرض کنم هیر و رانجه ها 18 صفحه هست، گل و نوروز 22 صفحه هست که به نظرم یا مهر و وفا که فوق‌العاده داستان زیبا قشنگ تو غزلیات حافظ بهش اشاره شده و نشون میده که غیر از در حقیقت استنادات درون متنی که ما میتونیم بگیم این یک داستان بسیار کهنه هست که شاید از نظر کهن بودن با خسرو و شیرین قابل مقایسه باشه، استنادات درون متنی با توجه به این که تو شعر حافظ هم اومده، این به اصطلاح چیز رو برداشت رو تأکید میکنه که این داستان کهنی. درباره مهر و وفا 2 صفحه بیشتر توضیحات نیست. به نظرم جا داشت که درباره مهر و وفا یک مقدار بیشتری مطلب میومد. افزون بر این مطالبی که عرض کردم در برخی از موارد توضیحاتی هست که به نظرم اگر حش بشه به کتاب هیچ صدمه ای نمیزنه. مثلا وقتی که سلیمان و بلقیس رو بررسی میکنه یک توضیحاتی از کتاب منابع مختلف درباره مرگ سلیمان مثلا اومده، یا مطالبی که برفرض در ارتباط با چیز بخش یوسف و زلیخا اومده، اون بخش هاییش که ارتباطی به داستان نداره به نظرم بایستی حذف بزن. خب هر چقدر هم اینا حذف بشه خواننده هم راحت تر میخونه، یعنی نمیپره، از بحث خارج نمیشه. واقعا به نظرم اینم مهم بود که چیز بشه مورد توجه قرار بگیره. یک نکته دیگه ای که نمیدونم چرا این هست، احتمالا خود آقای دکتر توضیح بدن، لیست ارائه شده ای که در تو مقدمه هست تعداد منظومه های عاشقانه ناقص است. من مطمئنم آقای دکتر بیشتر از اون لیست تو ذهنش هست. چرا؟ چون هر کدوم از این منظومه ها رو که معرفی کرده نظیره هاشون رو نوشته. مثلا یوسف و زلیخا، فقط یوسف و زلیخا های فارسی، ترکی رو نه، یوسف و زلیخا های فارسی رو 31 مورد تو کتاب ذیل همون خود یوسف و زلیخا توضیح داده، اما اونجا 21 آورده. مثلا یا 80 مورد خسرو و شیرین، همین الان تو صحبتش بود، اینجا حدود 20 تا یا فکر کنم 21 معرفی شده تو اون مقدمه، که در صورتی که تو متن کتاب مفصل اینا رو معرفی کرده، یعنی تعدادی رو علاوه بر اون 21 یه تعداد دیگر هم معرفی کرده. بنابراین این لیست توصیه میکنم که تو چیز تو مقدمه حتما تو چاپای بعد اصلاح بشه، چون هر چقدر تعداد اینها رو بیشتر، اون تعداد واقعیشون، ما که نمیخوایم علیکی تعدادشون رو بالا ببریم، تعداد واقعیشون رو ما نشون بدیم، اهمیت اونها بیشتر نشون داده میشه. وقتی کمیت اینقدر زیاد باشه طبیعتا بیشتر مورد توجه قرار میگیره. از اینکه این لحظه نتراشیده و نخراشیده بنده رو تحمل کردید، مطالب غیر علمی که گفتم، جوکی که گفتم، اینا تحمل کردید، بسیار بسیار سپاسگزارم. و دیگه همین اندازه دیگه الان.
سپاسگزاریم از آقای دکتر قنواتی که خیلی دقیق متن رو خوندن و نظراتشون رو فرمودن. ما فکر نمی کردیم فصل بگم بگم هنوز هم فکر کردم تموم شده دیگه، حالا دیگه بگم. حالا زحمت کشیدن، نکاتی رو فرمودن، من برای اینکه یه جنبندی مختصری داشته باشم و اگر بعدن بعد از صحبتهایی که خانم دکتر حیاتی می فرماین اگر پاسخی دارن یا اگر توضیحی دارن آقای دکتر بفرمایید، من فقط یه جنبندی مختصر می کنم. جناب آقای دکتر قنواتی در واقع ضمن تأکید بر اهمیت کتاب و در واقع شاخصهای این اهمیت که اعلام کردن، پژوهش بودن این کتاب هست، غنی بودن در واقع منابع مورد استناد هست در این کتاب و اینکه مقدمه بسیار جامعی در موضوع مورد بحث و مورد تحقیق داره و این رو جز در واقع از جمله محاسن کتاب برشمردن، اما صحبتایی که راجع به کتاب داشتن در نقد کتاب بحثش مربوط میشد به زبان فارسی، با توجه به اینکه زبان فارسی در ایران فرهنگی یا در قلمرو فرهنگی ایران در بسیاری از مناطق در واقع جهان رواج داره، اگر ما بخوایم زبان فارسی رو بر این عنوان در عنوان این کتاب قرار بدیم، محدودیت‌هایی رو برای نویسنده ایجاد می‌کنه، ضرورت داره که در واقع یه طبقه بندی‌هایی در کتابش ایجاد بکنه که مثلا فرض بکنید منظومه‌های ایرانی، منظومه‌های هندی و منظومه‌های هندی و به خصوص با 5 تا شاخصه عمده‌ای که در مورد منظومه‌های ایرانی برشمردن و اینها رو گفتن، نقاط امتیاز و وجه ممیزه اونها با دیگر منظومه هاست، خب اینها ضرورت پیدا میکرد که اسم کتاب از نظر ایشان در واقع از منظومه های زبان فارسی وقتی هست باید این نکات رو در نظر داشت، ضمن این که در مجموعه ظاهرن برخی از منظومه های غیر فارسی ایرانی هم گنجانده شده که باید الان آقای دکتر در این مورد فارسی غیر ایرانی گنجانده شده. ضمن این که بحثی که مطرح کردن که برخی از این منظومه هایی که آمده تم اصلیشون عشق نیست و عاشقانه نیست و مثال هایی هم در این مورد زدن که آقای دکتر قطعا در مورد توضیح خواهند داد و متناسب نبودن حجم اختصاص داده شده به منظومه ها با توجه به اهمیتی که اونها داشتن، گاهی این حجم لازم بود بیشتر باشه، گاهی هم اینها شاید میشد به صورت کوتاه‌تر و مجمل اینها رو در واقع بیان کرد. نکته بعدی امکان حذف برخی از مطالب بوده که اشاره فرمودن در مورد داستان سلیمان و بلقیس که میشد خیلی از اینها رو حذف کرد تا خواننده بیشتر با خود اون منظومه ارتباط برقرار میکرد و نهایتاً بحث آخریشون هم این عدم تطابق فهرست مطالب، فهرست منظومه ها در فهرست مطالب هست و در واقع اون تعداد یا شماره های منظومه هایی که در متن به اونها اشاره شده بود این عدم تطابق وجود داشته که باید این هم این نقص برطرف میشد. خب از خانم دکتر حیاتی هم خواهش میکنم که نظراتشون رو با توجه به مطالعه‌ای که کردن در این مورد بفرمایید.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. چون من بی عشق خود را جان ندیدم، دلی بفروختم، جانی خریدم. کمر بستم به عشق این داستان را، صدای عشق در دادم جهان را. من این ابیات بی‌نظیر را از منظومه شیرین نظامی قرائت کردم، اما از زبان جناب آقای دکتر ذوالفقاری که کمر بستند به عشق این داستان را، چون بی عشق نمی شود چنین داستانی با این حجم نوشت و سرود. اجازه بفرمایید که سلام عرض کنم خدمت مهمانان گرامی. من چون عضو پژوهشگاه هستم، به رسم حداقل یک شأن میزبانی هم خوش آمد بگم به استادان محترم جناب آقای دکتر ذوالفقاری، جناب آقای دکتر جعفری قنواتی، صرف آخوند دکتر حسینی و همچنین استادان همکار در پژوهشگاه که منت گذاشتن قدم رنج فرمودند. آقای دکتر ذوالفقاری داور رساله دکتری بنده بودند، بنابراین حضور من در اینجا نه خیلی صرفاً یک ادای دین نیست. آنچه که خواهم گفت فقط جنبه توصیفی داره. آقای دکتر جعفری قنواتی فرمودن که در جلسه ای افراد درست و حسابی تعریف کردن از خود. من هم تعریف میکنم، فقط اون قید درست و حسابیش یه مقدار اینجا منتفی از خود. یادداشت کرده بودم که مطلب تازه‌ای واقعا ندارم، چون هر چیزی که نوشته بودم فرمودن حالا من با یک صورت بندی دیگه جهت این که به هر حال باید ادای دینی بشود. دو مورد رو یادداشت کرده بودم که بهش اشاره کنم. یکی شیوه پژوهش درباره منظومه‌های عاشقانه فارسی در این کار بود و یکی هم شیوه فرهنگ‌نویسی. اما قبلش مایلم این رو بگم که پیوند من با ادبیات غنایی و به ویژه منظومه‌های عاشقانه فارسی، علاوه بر اون وابستگی‌های عمومی که میان دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی هست، برمیگرده داستانش به پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد من درباره خسرو شیرین نظامی بود. خیلی خوشحالم که با آقای دکتر قنواتی امروز آشنا شدم و ایشون من رو بردن به اون سال‌ها. من سال‌ها با خسرو شیرین زندگی کردم و این ویژگی هایی رو که فرمودند، انقدر اون روزگار باش درگیر بودم، فرمودند که در داستان های عاشقانه ایرانی هر دو طرف فعال هستند. من اون موقع ها یادم وقتی که مطلب می نوشتم با شیطنت می نوشتم شیرین و خسرو، نمی نوشتم خسرو شیرین، چون واقعا معتقد بودم که شیرین بله فعال تر از واقعا خسرو ظاهر میشه. به هر حال اون زمانی که درباره خسرو شیرین کار میکردم، کاوش در منظومه های عاشقانه بسیار داشتم برای یافتن پاسخ این پرسش که جایگاه منظومه خسرو شیرین در کدام مجموعه ها و منظومه های عاشقانه ارزیابی میشه. خب منابعی رو که اون موقع یافتم سالهای 75 تا حدود 78 ببخشید 85 تا 87 اینها بود. اون زمان فقط کتاب 70 سال عاشقانه آقای محمد مختاری به شاف رسیده بود، یعنی دیگه منسجم ترین و در واقع جامع ترین کتابی بود که اون موقع در دسترس بود. و بعد آثار دیگه ای که وجود داشت فقط برمیگشت به غزل های عاشقانه فارسی یا یک عنوان کلی عشق و ادبیات فارسی داشت که باز همون موقع هم کتاب قاف غزل آقای دکتر بود فکر میکنم. به هر حال این داستان سال 77 پایان پذیرفت و از بیبختی من سال 78، یعنی سالهای 78، این آثار آقای دکتر بیرون آمد. منظومه حسن دل رو آقای دکتر ذوالفقاری تصحیح کردن، مثنوی رمزی و عاشقانه ای هست از یکی از شاعران قرن نهم. خورشید و مه‌پاره رو باز در سال 1388 منتشر شد، منظومه عاشقانه و عرفانی هست که به شیوه گفتگوی دلدادگان سروده شده و به داستان‌های عامیانه خیلی نزدیک هست. لیلی و مجنون سال 1385، لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، اگر اشتباه می‌کنم آقای دکتر بفرمایید، بله کتاب هشت بهش بود که رسید به دهه 90 سال 1391. وامق و عذرا بود در سال 87، بدیع الزمان نامه بود و بهرام و گلندام نامه. این چند تا تصحیحی که اتفاق افتاد در زمینه منظومه های عاشقانه فارسی و خب ما اون موقع ازش بی بهره بود. این پژوهش‌های مفصلی که در زمینه تصحیح منظومه‌های عاشقانه اتفاق افتاد و تصحیح انتقادی در واقع منظومه‌های عاشقانه فارسی، فهرستش رو قرائت کردم که عرض کنم که شاهدی هست و گواهی هست بر اینکه پایه‌های این فرهنگ مستحکم هست. یعنی یک پژوهش در واقع پژوهش، حالا نگیم که کامل بوده، ولی به هر حال پژوهشی که سالهای زیادی رو به خودش اختصاص داده، پیشینه این فرهنگ یک صد منظومه عاشقانه فارسی است. اما خود کتاب یک صد منظومه عاشقانه فارسی یک نگاه خیلی کلی فقط در واقع جنبندی آن چیزی هستش که استادان فرمودن. من فکر میکنم که وقتی اصلا خود این عنوان صد منظومه عاشقانه فارسی، ما اصلا خود این عنوان رو که نگاه کنیم با مجموعه ای از جاذبه ها مواجه هستیم. اولا که عاشقانه ها، منظومه های عاشقانه، ذیل ادبیات غنایی فارسی تعریف میشن در میان اون انواع ادبی، حالا چهارگانه یا سه‌گانه در نظر بگیریم، و شعر غنایی بنا به تعریف از در واقع پایدارترین انواع ادبی، پایدارترین نوع شعر در ادبیات جهان است، به این سبب که اشتمال دارد بر احساسات ناب انسان، یعنی انگیزه نوشتن یا سرودن این نوع ادبی چیزی جز عاطفه نیست، و این باعث می شود که اثر به شعر ناب نزدیک تر شود و این احساسات ناب انسانی در هر زمانی و در هر مکانی حضور قطعی دارند. یعنی چون انواع ادبی رو تقسیم می کنند به دوره‌های مختلف زندگی ملل، اما عاشقانه ها در هر دوده ای حضور قطعی دارند. دیگر اینکه از میان حالا انواع ادبیات غنایی یک جاذبه دیگری رو باهاش مواجه هستیم و اون اینکه با روایت منظوم روبرو هستیم. روایت است و منظوم است، یعنی از میان عواطف اولا عشق دارد، بعد نوع گفتار داستانی است، یعنی سرگرمی رو افزایش میدهد و اینکه این هم شعرگونه هست. بنابراین باز ما با جذب انبوه مخاطبان مواجهیم. قدم بعد اینکه ژرف ساخت منظومه های عاشقانه در موارد بسیاری، همونطور که استادان عزیز فرمودند، خود آقای دکتر ذوالفقاری اشاره کردن و آقای دکتر قنواتی، ژرف ساخت این منظومه های عاشقانه نزدیک می شود به ادبیات عامیانه، به فرهنگ عامیانه. خب این باعث افزایش اون بعد سرگرمی می شه. یعنی هر ویژگی رو که ما تو این یک خط لحاظ کنیم، یک در منظومه عاشقانه فارسی، ما رو با انبوه مخاطبان، انبوه کاربران مواجه می کنه و جاذبه هایی که حاکم هست در این کار. نکته دیگر این که همه انواع ادبی معمولا گرد می آیند در نوع ادب غنایی. یعنی هر جایی که ما ادبیات غنایی داریم، اون نویسنده، اون شاعر، حالا در منظومه های عاشقانه شاعر، فرصتی داریم برای اینکه خودش رو نشون بده که میتونه صحنه های رزم و جنگاوری خلق کنه برای قهرمان داستان، میتونه پند و اندرز رو در دهان یکی از شخصیت ها بگذاره، یکی از طرفین عشق بگذاره، فرصت داره که داستان سرایی کنه با محور عشق، و به هر حال همه انواع ادبی گرد هم هستند. پس به طور خلاصه اگر عنوان کتاب رو ما در نظر بگیریم به عنوان یک نشانه، این نشانه به ما میگوید که مخاطب این اثر فراوان است. یعنی اصلا کاری نداریم که الان وارد کتاب بشیم چه محتوایی اومده، با تحلیل محتوا رو که کنار بگذاریم، صرفا عنوان اثر با انبوه مخاطب رو بروست. خب این ویژگی های افسون کننده حالا تو این کار به یک ویژگی دیگه اضافه شده و اون هم فرهنگ نویسی است. فرهنگ یکی از کاربردی ترین پژوهش هاست. یعنی چیزی است که ما در تعریف حالا پژوهش های کاربردی به انسانی کاربردی، یکی از تعریف همونی هستش که میزان بهره‌وران اثر، میزان کاربران اثر فراگیرتر باشند، هر چقدر تعداد بیشتر باشد اون اثر کاربردی تر است. پس بنابراین ما اون انبوه مخاطبانی رو که جذب ادبیات غنایی عاشقانه و اون هم منظومه ها هستن اضافه کنیم به مخاطبان فرهنگ. فرهنگ هایی که تألیف میشن از یک طرف نشان دهنده، یعنی نفس اصلا فرهنگ، سرشت فرهنگ، نشان دهنده میزان به نظر من سواد علمی و سطح فرهنگی جامعه هستند خود به خود. یعنی این فرهنگ در زمانی تألیف می شود خود به خود که جامعه به یک سطحی از فرهنگ رسیده و دانشورانی هستند که می خوان ازش بهره ببرند، و از سوی دیگر در لحظه سطح فرهنگ رو ارتقا می ده. شاید تا قبل از اینکه یک صد منظومه عاشقان فارسی اینجا فهرست بشه، هزاران موضوعی که برای رساله دکتری ممکن بود به ذهن ما در مورد این نوع ادبی متبادر بشه، یکیش هم یک 10% هم به ذهن نمی رسید. بنابراین در لحظه صرف نظر از اینکه واقعا در محتوا چقدر کار شده باشه، خود عنوان و خود فهرست کاریست که فرهنگ رو ارتقا میده. حالا از این عنوان کتاب میگذرم و به در واقع فهرست کتاب میرسم، یعنی از این که عنوان کتاب به ما دلالت میکنه برای ما به جایگاه ویژه این اثر در حوزه پژوهش های ادبی میگذرم و به فهرست کتاب میرسم. اگر فهرست کتاب رو به مثابه یک نشانه باز در نظر بگیریم، دو چیز به نظر من اینجا جلب توجه میکنه. باز عرض میکنم که استادان فرمودن من فقط دارم دسته‌بندی میکنم، یکی در صورت، یکی در محتوا. صورت فهرست به ما میگوید که ما با حجم موردهای مطالعاتی روبرو هستیم. اصلا موردهای مطالعه فراوان است. من فقط فهرست کردم اینها رو، مثلا یعنی بازه زمانی تحقیق 1000 سال منظومه عاشقان است، از قرن 4 تا قرن 14. محدوده جغرافیایی همونطور که استاد فهمودن، زبان فارسی است، ایران، شبه‌قاره هند، پاکستان غیره. اقوام و قومیت ها درش هستند. علاوه بر این در کنار منظومه های اصلی نظیره ها هستند. 1500 صفحه است، حدود 900 منبعه، 2000 ارجاعه. پس این صورت به ما میگه که ما با حجم قابل توجهی در ساختار ظاهری مواجه هستیم. بنابراین انتظار میرود که فرهنگ جامعی باشد و کامل کننده تاریخ ادبیات باشد. اصلا تحلیل محتوایی هم نکنیم، فکر میکنم خب این اتفاق افتاده. به هر حال تاریخ ادبیات ما با نوشتن این فرهنگ کاملتر شده است و فرهنگ جامعی در اختیار ما قرار گرفته. اما تحلیل محتوایی که از همون فهرست برمیاد، ساختار مدخل ها این چنین است: ارائه خلاصه داستان می شود، ارائه نمونه و شواهد می شود، ارائه معرفی منظومه می شود، معرفی سراینده می شود. تا اینجا همه کارها توصیفی است. از اینجا به بعد یک مقدار تحلیلی می شه. ویژگی های سطحی هر منظومه تبیین شده، زبانی، ادبی و محتوایی. بنمایه ها ریز شده، معرفی شده. ادبیات تطبیقی اتفاق افتاده، نظیره ها با اصل مقایسه شده. و در کنار همه اینها، در مقدمه نویسنده محترم ادعا کردند که یک رشته‌شناسی کلی به دست دادند بر اساس نظریه تراب. من فکر میکنم از این فهرست شاید 10 گانه‌ای که قرائت کردم، حالا 5-6 به اون صورت برمیگشت، چند تاش به محتوا، از یک جاهایی خب انتظار مخاطب یه مقدار با سوال داره کتاب رو بررسی میکنه. آیا میشود در این بازه زمانی، فکر میکنم آقای دکتر یک دهه شده دیگه از اون بعد از چاپ اون مقالات در نظر بگیریم تا وقتی که کتاب منتشر شده، یک دهه حالا با تسامح کار برده، آیا می شود چنین حجم سوری و محتوایی به درستی پرداخته شده باشه؟ خب طبیعی است که یک جاهایی این انتظار پاسخ نمی گیره. خیلی کوتاه عرض می کنم که دوگانه کمیت و کیفیت چالشی است که در مواجهه اول با کتاب برای مخاطب اتفاق می افته. اما دو پاسخ می شود داد. یک، فرهنگ نویسی یک فعالیت علمی اجرایی است. از دو منظر میتونیم این رو بررسی کنیم. یکی درون متنی نگاه کنیم، چون که جناب آقای قنواتی نقد کردند. یکی هم برون متنی نگاه کنیم، اول ببینیم چه پاسخهایی رو ممکنه بگیریم. یک نگاه برون متنی به من میگه که فعالیت های مؤلف فعالیت هایی است که نمیشه که یک اتفاق ساده و سرسری در این کتاب افتاده باشه. باز تاکید میکنم که در تعریف پژوهش‌های کاربردی، یک ویژه احاطه داشتن بر حوزه‌های مختلف دانشه. حالا بین رشته‌ای رو اشاره میکنم، ولی درون یک رشته هم مطالعه در چند شاخه اون رشته یا در چند رویکرد یا در چند دانش در واقع نقد. آقای دکتر ذوالفقاری متخصص فرهنگ عامه ایرانی هستند از یک سو، فرهنگ نویس هستند از سوی دیگر، مؤلف کتاب‌های درسی هستند برای سال‌ها، یعنی فعالیت‌های آموزشیشون، پژوهشیشون، پژوهشی هم در حیطه فرهنگ نویسی هم در حیطه نقد و نظریه. نوشته بودم ولی اینها رو دیگه قرائت نمی‌کنم که وقت جلسه رو نگیرم. اگر فقط آثار فرهنگی ایشون رو فهرست کنیم، مشخص است که کیفیت کار فدای کمیت نشده است. خب وقتی که وارد میشیم و همین نگاه رو حالا میخوایم ببینیم که درسته یا نه، فقط به یک به نظر من دو اشکال میخوریم که باز جناب آقای قرنواتی فرمودن و این رو یادداشت کردن: یک، تنظیم الفبایی; دو، تحدید موضوع و روش. آقای دکتر من فکر میکنم اگر در حالا انشالله ادیتای بعدی، چاپ بعدی، تنظیم الفبایی نباشه، این معنادارتر خواهد بود. این تنظیم الفبایی خب تو چاپ اول به هر حال جلوی ایرادهای خوانندگان رو خواهد گرفت، اشکالاتی که وارد بر کتاب میکنند، اما اگر الفبایی نباشد معنادارتر خواهد بود، اون وقت اون دستبندی که حالی که فرمودن اتفاق میفته. و تحدید موضوع و روش، خب من اون منظومه هایی رو که خودم میشناختم، چون این منظومه هایی که اینجا فهرست شده فقط خود آقای دکتر میشناسن، اون دوستایی که میشناختم وقتی مقالاتی که اینجا اومده مطالعه کردم، خلاصه هایی که نوشته شده بود، یکم منو متوقع میکرد خب چرا در مورد مثلا خودکشی به فلان کار اجرا نشده، چرا به مقاله های سالهای اخیر اشاره نشده، در این سالها ریسک‌شناسی اطلاعات خیلی انجام شده، در مورد ادبیات قنایی هم انجام شده، در مورد منظومه های عاشقانه هم انجام شده. اینجا یک مقدار انتظار مخاطب بالا میره، پس بنابراین شاید در چاپ بعدی این تحدید کردن و کمی کاستن از بعضی از عنوان ها شاید به نظرم در بهبود کار نتیجه بخش باشه. سعی کردم خیلی کوتاه دست بندی صحبت کنم. متشکرم.
حیاتی که بخصوص گزارشی در واقع از مجموع فعالیت هایی که مربوط به تصفیه انتقادی منظومه های عاشقانه فارسی بوده، با هدف این که تأکید بکنه بر جایگاه این منظومه ارائه فرمودند و این که ادب غنایی در قیاس با انواع دیگر ادبی چه جایگاهی داره و در این بین منظومه های عاشقانه چه اهمیتی دارند و به دلیل پیوندی که با ادبیات عامه و ادبیات شفاهی دارند، جنبه سرگرمی دارند و به نوعی می توانند اصلا عنوان این اثر مخاطبان زیادی رو در واقع جذب کنه، به دلیل اینکه این اثر در قالب یک فرهنگنامه هم آمده. نظرشون این بوده است که این یکی از کاربردی ترین در واقع فعالیت های پژوهشی است که مخاطبان عامه رو در بر میگیره و در واقع دایره مخاطبانش بسیار وسعت پیدا میکنه. ضمن اینکه به فهرست کتاب اشاره فرمودن در قالب صورت و محتوا و با توجه به جنبندی هایی که فرمودند، نظرشون بوده که آدم در نگاه اول این حجمی از منظومه ها رو میبینه و این شماره منظومه رو میبینه، آدم دوچار یک تناقضی ممکنه بشه که آیا واقعا در این حجم بسیار زیاد ممکن است کیفیت فدای کمیت شده باشد. اما خودشون هم استدلال کردن با توجه به اشرافی که جناب آقای دکتر ذوالفقاری در حوزه مطالعات ادبی در به خصوص در زمینه ادبیات عامه، فرهنگ نویسی و تدوین کتب درسی دارن و اشرافی که بر موضوعات مختلف این حوزه دارن، طبیعتاً مطالعه این نشون میده که این کار در واقع کیفیت لازم رو در عین حال اون حجم زیادی هم که داره. بخود دو نکته رو اشاره کردن که تنظیم الفبایی شاید باعث شده است که بعضی از چیزهایی که لازم بوده است مؤلف در نوشته خودش و در تألیف و توضیح برخی از منظومه ها در واقع ارائه بکنه ازشون بگذره. پیشنهادشون این بوده که این رو به شکلی دیگر که معنادارتر باشه تنظیم بکنن و اینکه موضوعات و روششون رو تحدید بکنن، برای اینکه فرصت بحث‌های بیشتری با مراجعه به منابع جدید در واقع برای مؤلف پیدا بشه و مخاطب هم اون در واقع انتظاراتی رو که در مورد برخی از مباحث جدید مثل ریشه‌شناسی که آقای دکتر در مقدمه بهش اشاره کردن در واقع بیشتر با اون مباحث مواجه بشن در اثر. خب من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، فکر میکنم وقت رو باید بدیم به آقای دکتر ذوالفقاری نکاتی رو بفرمایم، در پایان هم یه وقتی هم برای استادان ارجمند هم در نظر بگیریم که اگر صحبتی دارن، سوالی دارن یا نقد دارن مطرح کنن.
من تشکر میکنم از جناب دکتر قنواتی، دکتر خانم حیاتی، جناب دکتر محمدزاده و بقیه دوستان که صبر و حوصله به خرج دادن. نکته‌ای که اشاره شد خیلی دقیق، ارزنده و نشون دهنده عمق مطالعات دوستان هست و اینکه کتاب رو با دقت زحمت بدیم بهشون خوندن. خب یک نکته رو من اول بازم از همون درد دل هست که فقط میشه اینجا گفت دیگه، در یک مرکز بزرگ تحقیقاتی کشور، بزرگترین مرکز تحقیقاتی علوم انسانی کشور، اینکه خیلی از کارهایی که انجام شده و من انجام دادم به بعضیش اشاره کردم و هر کدومش نقشای بسیار زیادی در خودم بهتر میدونم، این است که خب این کارها هر کدومش باید یک تیم بزرگ انجام میداده. راستش بخوای مثلا همین کار یه نفر نبوده، واقعا باید یک تیم چند نفره. و اگر شما بدونید که در طی این 25 سالی که مرتب من کار تحقیقی میکنم چقدر برای هر کاری به اینجا اونجا زدم و درهای بسته، و خودتون بهتر میدونید دیگه تحقیقات، وضع تحقیقات در کشور ما به چه شکل هست و چه بودجه‌هایی بهش اختصاص میدن و کجاها میره این بودجه‌ها. این زخم رو دیگه بهتر بازش نکنیم، ولی این کار واقعیتش این است که باید حتما یه 5 نفر آدم می‌نشستن کار انجام میدادن. مسلمه کاری که یک نفر بخواد با یک توان ناقص و عرصه که انجام بشه، همه این نقصهایی که گفتید توش هست و انشالله امیدواریم که این نقصها در چاپهای بعدی به کمک بزرگواران مرتفع بشه، همچنان که الان ما مثلا داریم در قالب پایان نامه های مقداری از دانشجوها کمک میگیریم که بالاخره شاخه های یک راه های کوچولوی باز شده، حالا داریم اینو وسعتش میدیم انشاءالله. مثلا مهر و وفا که اشاره کردن به درستی، خب اونجا چند نسخه معرفی شده و ما همین مهر و وفا رو فقط یه نسخه از ایران داشتیم، نسخه‌هاش اغلب تک نسخه بودن و مربوط به یا هند یا پاکستان. و الان خود ما یه دانشجو داریم داره رو همین مهر و وفا کار میکنه، پایان‌نامه داره و الان شاید 6-7 ماه هست. درخواست داریم که یک نسخه شو برای ما از هند بفرستن، از سفارت از کجا کجا، هنوز به دست ما متاسفانه نرسیده این نسخه. یک گرفتاری اینجوری هم ما داریم، این نسخه ها در دست ما نیست که واقعا بتونیم همین الان هم اگر اراده بکنیم همون 5 نفر بتونن یک کاری پیش ببرن. خب به هر حال الان اونجایی که نقطه های احیانا کور یا نقطه های کم توجهی، من خودم میدونم که یه جاهایی واقعا قلت منابع بوده که نتونستیم بیشتر از این حرف بزنیم، یه جاهایی هم کثرت منابع بوده که حرف نزدیم. دلیلش هم این است که خب ببینید مثلا راجع به خسرو و شیرین، من اگه بخوام حرف بزنم باید 3 تا کتاب بنویسم. خب نوشتم دیگه، من چرا دیگه کار دوباره انجام بدم؟ تأکید ما تأکید میکنم در این کتاب مطالبی بوده که دیگران نگفتن، اگر دیگران گفتن حتما ارجاع دادید، ملاحظه بفرمایید، بودید مراجعه کنید به فلان مقاله، خیلی حرفای مهم میشه راجع به خیلی، مثلا ویسورامین، مثلا یک منظومه که میشه خیلی راحت از کنارش گذشت. ویسورامین خیلی منابع خوب راجع بهش امروز وجود داره، نقدهای خوب، و ما دیگه اینا رو تکرار نکردیم، بسنده کردیم به یک نقل قول کوتاه مهم از اون مطلب، همین که خواننده توجهش جلب بشه که این منبع وجود داره دیگه، ما اضافه نکردیم، قرار نیست که ما بیام همون حرفای دیگران رو تکرار بکنیم که. و بچه هم همجور که اشاره کردید این کتاب یه ماهیت شبه فرهنگی داره، فرهنگواره است در واقع. در فرهنگ خود آیه قنواتی الان دیگه دستشون کاملا تو کار است. دانشنامه فرهنگ مردم ایران 4 جلدش به همت ایشون و ویراستاری ایشون داره منتشر میشه و در واقع یک دانشنامه بسیار ارزنده هست که این در دانشنامه نویسی قرار ما نیست که دیگه همه حرفا گفته بشه. اونجا ما کدهای میدیم، فقط همین، یه کدهای راجع به مطالبی که در این حال یه جامعیتی هم اون موضوع و مدخل داشته باشه دیگه. بعد اگر خواننده‌ای بخواد که بره مثلا به عنوان یه پایان نامه یا رساله یا مقاله هر کاری بکنه، باید بره به منابع رجوع بکنه و به خود اصل کتاب و کارهای متعدد. تحلیل هم بله، شما میتونید با از نگاه‌های مختلف تحلیل‌های متفاوت داشته باشید. ما امروز خوشبختانه خب مسائل مربوط به نظریه و نقد ادبی در کشور علی‌رغم برخی آسیب‌ها خیلی گسترش پیدا کرده. ما هر کدوم از این رویکردها اگر به سراغ این منظومه ها بریم میتونیم خیلی چیزای خوب بنویسیم، ولی ما قصدمون واقعیت این نبوده که کتاب حجم زیاد بشه. الان فایل هایی که من دارم برای منظومه ها شاید 10 برابر این که ملازم فرمایید. هر بار چکیده کردیم، هر بار اینو مثل ماست کیسه میریزم، هر بار آبشو گرفتیم کوتاه و کوتاه‌تر. تو یکی از دغدغه‌های ما این هست که واقعا کتاب اونقدر حجم نشه که کسی نتونه بخره. به هر حال این به درد دانشجو میخوره، به درد محقق میخوره و بعد به هر حال بتونم این حجم کتاب رو ما خیلی خیلی سعی کردیم کاهش بدیم. ضمن اینکه تو همین ایامی که این کتاب در شرف چاپ بود و اینها که عرض کردم ما مثلا حدودای 88 داده بودیم به مؤلف که 90 به ناشر. آقای دکتر بابا سفری هم کار خوبی کرده بود، چون سالها با من در ارتباط بود و چندین نوبت با هم یک کتابی راجع به فرهنگ منظومه های عاشقانه ایشون نوشت که همین پژوهشگاه چاپ کرد به همت آقای دکتر زادفر و دوستان چاپ شد و اون کار دیگه خواستیم تکرار، یعنی همون زمان من یه ذره جهت این کتاب رو باز تغییرش دادم، یعنی دیدم چون اون کتاب داره چاپ میشه دیگه خیلی از مطالب رو ما نیاوردیم مثلا در معرفی و منظومه اون شکلی که داره، چون اون کتاب هست دیگه، قرار نیست ما کار تکراری انجام بدیم. سعی کردیم نکته هایی بیاد که احیانا نیاز بیشتری هست نگفته ها بیاد. اما نکته که آقای دکتر قنواتی اشاره کردن راجع به این که چرا مثلا ما اسم ایرانی نگذاشتیم، خب معلومه بخش عمده از این منظومه ها در هند شکل گرفته. اصلا بخش مهمی از نسخه های خطی ما فارسی در هند هست، چاپیاش هم در هند هست، بیشترین چاپ سنگی های ما در هند هست. اصلا اگر شما بخواید آمار بگیرید، من میگم با توجه به مثلا مطالعاتی که داشتم ناقصه، ولی بیش از 60% از نسخه های فارسی ما و اینها مربوط به هند. ما نمیتونیم نادیده بگیریم، فرهنگ فارسی هست، زبان فارسی هست، بنابراین ما ملاک من فارسی بوده. علی‌رغم اینکه خود من یه تأکید رو ایران دارم، کتابای من دقت بکنید یه پسوند ایران بهش اضافه کردیم هرچی بوده یعنی فرهنگ بزرگ ضرب المثل ایرانی، نمیدونم زبان و ادبیات عامه ایران، انتشارات سمت چاپ کرد ادبیات عامه ایران، کتابی که از مجموع مقالات های محجور ما چاپ کردیم، نمیدونم فرهنگ افسانه های پهلوانی ایرانی، یعنی این قید ایرانی هست. منتها در این مورد هم قرار بود ولی نمیشد دیگه، چون به هر حال میدونید بخشی از این منظومه ها در آسیای صغیر، در ماوراءالنهر، در هند، اینا به هر حال فرهنگ فارسی هست. حالا بله جهان ایرانی رو میتونیم در نظر بگیریم، ولی به هر حال اینها فارسی هستن قبل از اینکه. و اون دو چند تا منظومه هم اینم بله، اینم جز همین توی همین شک و تردید که چند تا منظومه ترکی و کردی که آوردیم خیلی بیشترن. من الان فهرستی از 70 فعلا تا این ساعت فهرستی از یعنی متنشو گیر آوردم، اسمشو دارم ولی متناشو فعلا تونستم از نوای مختلف ایران شفایی هن اینا، مثلا فایلاشو من خواهش کردم بذاری که ضبط کنه بیاره برای من اینا. نزدیک به 70 منظومه محلی ما هنوز داریم که انشالله اون باید یه کار مجزا است. درست میفرمان اصلی کرم و کرم باید بر... ولی این اصلی کرم اینقدر مهمه، اونقدر منظومه مهمیه تو ادبیات ترکی، و یا مثلا چند تا منظومه از باب نمونه از چریکای کردی من آوردم، 100 تا چریکه ندارم، بیش از 100 تا چریکه که فهرستشو آوردم اینجا، چریکای کردی که اینا همه عاشقانن. خب من 2-3 تاشو آوردم که انشالله بعدها بیارم. بله به واسطه این، ما حالا به واسطه 4-5 تا منظومه دیگه نمیتونستیم اینا رو، و از اون طرف هم خب منظومه های هندی داشتیم اینجا، یه دوراهی بود دیگه، باید یکی رو انتخاب میکردیم. من فارسی رو انتخاب کردم. اشکال شما درسته، سر جاش هست، انشالله در کار بعدی باید ما منظومه های محلیمون رو حساب شو، یعنی اونایی که به زبان و گویش محلی سروده شدن ما جدا بکنیم که این قید فارسی معنادارتر بشن، گرچه برخی از اینها فارسی هن واقعا، و اون در واقع نظیره کردیش هم هست، مثل بهرام گلندام. بهرام گلندام کردی هم ما داریم که ما در واقع توی بهرام گلندام نظیره کردیش معرفی کردیم. به زبانهای دیگه هم به هر حال هست که ما سعی کردیم فقط از گویش ایرانی انتخاب بکنیم، مثلا در هند و سند و پاکستان و اینها هم به گویش های دیگه وجود داره. پس این مسئله هستی که همین که شکل کار که خانم دکتر اشاره کردن، در مورد شکل کارم ما مردد بودیم که به چه شکل. خب طبیعیه که یه همچی کاری باید یه سیر سنوی تاریخی داشته باشه دیگه، مثلا از اولین منظومه ها شروع بکنیم، بعد آروم آروم بیایم تا به امروز برسیم، و یا این که مثلا ما به حسب منشأ اینها بیایم بلای دکتر بیایم اینا رو جداش کنیم، منظومه هایی که منشأ ایرانی دارن، منشأ عربی دارن، منشأ هندی دارن اینها. خب اینا راههایی بوده که پیش رو بوده و راه دیگه میشده اینا تنظیم کردیم مدخل ها رو، ولی اون چی که راحت تر و در دسترس تر و قابل وصول تر و وصول تر هست، همون شیوه فرهنگی به نظر ما رسید آخرش. یعنی با مشورت هایی که من داشتم با استادان مختلف، باز همون روش الفبایی رو بر اساس نام عشاق پیشنهاد کردن. حالا ممکنه بعضی از کتاب ها واقعا به نام عشاق معروف شده باشه، بعضی هم نه اسم دیگه ای دارن، ولی ما باز به نام عشاق آوردیم اینا رو، که در واقع هدفمون هم همین بوده که نشون بدیم اینها حتما منظومه های عاشقانه دو طرف دارن که آوردیم. و این که اشاره کردن آقای دکتر هفت منظر، بله ببینید در ترکیب خمسه ها، اصلا خود خمسه های ساختار دارن دیگه، همه خمسه های حالا به اسم سته بگیم، سبعه بگیم، هرچی بودن، اینا یه منظومه حکمی دارن که مثلا لسار مثلا به تقدیر مثلا لسار نظامی بوده همش، دو تا معمولا یک یا دو تا منظومه عاشقانه دارن که حالا خسرو شیرین، لیلی و مجنون، هر کدوم از اینا یک یا دو تا، اونایی که خمس سرا بودن البته، و یک منظومه رومانسگونه دارن مثل همین هفت پیکر که در واقع ترکیبی از رزم و بزم هست، و سبقه هفت پیکر راستشو بخواید خیلی که کلنجار رفتیم باز عاشقانه هست، یعنی چه بخواید چه نخواید منظومه هفت پیکر، هشت بهشت، هفت منظر، هفت کشور و منظومه های نظیر این که بر اساس هفت پیکر ساخته شده، یه ترکیبی تلفیقی از داستان پردازی هندی، یعنی در واقع داستان در داستان، و داستان پردازی ایرانی هست که خب باز در اون مایه هاش کاملا عشقه، یعنی حتی تو محتوا هم که شما می بررسی میکنید میبینید بیشتر از عشق داره صحبت میکنه. اینه که به همین دلیل باز میشه بحث کرد راجع به همین که آیا واقعا منظومه مثل هفت بیکر عاشقانه هست یا نیست، که به نظر من هست. نکته بعدی که اشاره شد، در بعضی از منظومه‌های حماسی رو ما در مقدمه اشاره کردیم، اینا مثل رستم و تحمیل اصلا تو مرحله ما نیست. ما فقط چند تا از منظومه‌های شاهنامه رو که مثل زال و رودابه که خب بر عاشقانه بودنش کسی شکی نداره، ما اونا رو آوردیم، ولی رستم و تحمیل اساسا نمیشه گفت. یک بارقه خیلی گذرا و کوتاهی از عشق است که اونم اصلا قابل ذکر نیست، فقط در مقدمه ما یه اشاره کوتاهی کردیم. در مورد حجمم که من اشاره کردم، بعضی از اینها واقعا نسخه هاش نبوده که ایان ما صحبت نکردیم. مطالب قابل حجمم باید حالا من راجع به اون مرگ سلیمان ببینم، ممکنه احتمالا شاید یه ارتباطی داشته، چون به هر حال اون چیزی که در ذهن من بوده اینه که کلن یه ذره تلخیص بکنیم مطالب. بعضی از به سرا نسخه ها میدونید که مبنای ما اون نسخه هایی بوده که وجود داشته در یک کتابخانه در، و الا میدونید که تعداد زیادی از این منظومه ها هستن تو تذکره ها ازشون نام بردن که اصلا وجود خارجی نداره، یا مثلا قصد داشته که یه خمسه بگه بعد شروع کرده یکیشو گفته بعد دیگه بقیهشو نگفته، یا مثلا تو تاریخ تذکره ها فراوان از این اسمای برمیخوریم که اصلا نسخه ندارن. یعنی خیلی من دنبالی نگشتم ولی نسخه واقعا نداشته، ولی به لحاظ یه چنین فهرستی خیلی زیادن. بنای ما بر اونی بوده که نسخه خطی در یک جایی ثبت شده داشته، و حالا یا ما موفق شدیم ببینیم یا نشدیم، این مبنای ما بوده. در فهرست به همین دلیل به یه تعدادی اشاره شده، ولی در متن اصلی کتاب به اون نسخه های اشاره کردیم که شمارش هم دادیم. این دلیلی است که احیانا مشاهده میشه که ممکنه یک اختلاف بین مقدمه فقط میخواستیم نشون بدیم که چقدر این موضوع پرداختن. در مورد ریخشناسی پراب هم واقعیتش این است که ما نخواستیم اصلا سراغ این موضوع، فقط یه اشاره خواستیم بکنیم که میشه این داستان ها رو، یعنی یه جرقه‌ای که میشه این داستان ها رو بر مبنای اون ریخشناسی پراب هم طبقه بندی کرد. واقعیتش این است که خود من وقتی میخواستم این ببینم بالاخره این چه ساختاری داره، این صد تا منظومه کنارم چون دیدم بهتر از پراب هیچی جواب نمیده. یعنی 21 کار کرد، نه اینجا 21 کار کرد تو داستانهای عاشقانه، از 31 کار کرد پراب 21ش خیشکاریش اینجا جواب داد، یعنی دقیقا تو منظومه ها این 21 وجود داشت. و بعد از اون هم یکی از دانشجوهای ما، البته در دانشگاه فردوسی مشهد، یک کار خیلی خوبی آقای دکتر عباس واعظ‌زاده که الان عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هستن، چند سال پیش در واقع راجع به همین مسئله کار کردن، خیلی کار خوبی، خمسه سرایی در فارسی، خیلی پایان نامه ارزنده ای بود، نمره خیلی خوبی گرفت. و تو اون خمسه سرایی به ریخ شناسی دقیق پرداخت. ایشون هم در مقدمه لطفی کردن که اشاره به این کتاب و اینکه چرا من این کارو کردم و از اینکه از این کتاب من شروع کردم و دیدم این ریخت‌شناسی خیلی گذرا است، من خواستم این رو کاملش کنم و کاملش کرد و دقیقا اونجا منظومه ها رو طبقه بندی کرد و برسه ریخت‌شناسی پرا. یعنی قصد اصلی ما این نبوده، ولی به هر حال برای تبیین ساختار این منظومه ها بهترین راه رو ما خیلی اشاره گذرا به ریخت‌شناسی پرا دیدیم. این که آیا مجموعه کامل، نه واقعا کامل نیست، چه چیزی کاملی وجود داره؟ این منظومه ها حتما یه جستارگشایی هست دیگه، هر کدوم از این مدخل ها صد مدخل جستاری هست برای اینکه ما کارهای بیشتر رو انجام بدیم، و طبعا هر چی که دوستان گفتن میپذیرم. بعضی از اشارات خب واقعا کوتاه و گذرا بوده. راجع به دستبندی الفبایم که توضیح دادم، و نکته آخر این که این کار کار فقط و فقط به قصد این بوده که یک به صدا کلیتی از این گنجینه گرانبهایی که ما داریم و کمتر هست در کشورهای دیگر در ادبیات سایر ملل، مثلا ما در حتی ادبیات عرب هم راجع به داستان لیلی مجنون ابیات پراکنده داریم، یه داستان منسجمی نبوده. خب میدونی نظامی اولین بار اومده این داستان منسجمش کرده. این است که خب این خیلی ارزنده است، یکی از نقطه های قوت فرهنگی و ادبی ما هست. حالا علل جامعه شناختی این مثلا رونق منظومه عاشقانه هم جای بحث داره که چرا این منظومه ها در کشور ما این همه رونق میگیره. خب اینا و اینکه اصلا در یک دوره از تاریخ ادبیات ما شاعر رسالت خودش رو پایان یافته نمیبینه مگر با گفتن یک منظومه. حتما عاشقانه باید در کنار همه کاراش میبود اصلا انگار که به عنوان شاعر شناخته میشده و همه هم تب آزمایی کردن تو این زمینه. نتیجهش این شده که ما میبینیم و انشالله این راه رو باید حتما دانشجوی ما ادامه بدن. از صبر و حوصله شما هم سپاسگزارم. ممنون.